الان 11:30 به وقت پراگ در کشور اروپایی چک. اینجا رادیو فرداست. شنبه 23 آذر ماه 1392 خورشیدی برابر با 14 دسامبر سال 2013 میلادی. خانم ها، آقایان، با گرمترین درودها، من نادر صدیقی به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله شامگاهی را تقدیمتان می کنم. مجموعی از گزارش ها و تحلیل ها درباره مهمترین خبرهای مربوط به ایران و ایرانیان. در این مجموعه برنامه دیدگاه ها هم پخش خواهد شد. از شما دعوت می کنم در پایان نیمه نخستی مجله شامگاهی حتما به برنامه دیدگاه ها گوش کنید که بحث جالبی را مطرح خواهد کرد. ولی پیش از همه اینها، طبق معمول مجله های رادیویی رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو می شنویم از همکارم بهروز کارونی. سلام بر شما آقای کارونی.
سلام آقای صدیقی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. علی مطهری نماینده مجلس از تهران از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داد. به گزارش سایت آقای مطهری، این نماینده مجلس در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد نوشت پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دست بررسی است. علی مطهری در بیانیه خود همچنین نوشت که وزیر اطلاعات گفته است گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش‌ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. علی مطهری روز 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلم برداری در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از روی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. دادخدا سالاری، رئیس دادگاه انقلاب کرمان، روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای MI6 دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سالاری گفت که 4 افسر اطلاعاتی بریتانیا 11 دیدار با فرد بازداشت شده داشتند که هر بار توانستند اطلاعاتی را از او به کشور خود انتقال دهند. در این گزارش هیچ اطلاعاتی درباره هویت فرد بازداشت شده، شغل و حتی ملیت او منتشر نشده است. در این حال مشخص نیست که این اطلاعات از چه نوعی بوده است. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان، محاکمه فرد بازداشت شده در حال انجام است و متهم نیز به جرایم خود اعتراف کرده است. اخیراً ماموران امنیتی استان کرمان 16 تن از جمله 7 تن از اعضای یک وبسایت اطلاع رسانی در حوزه فناوری اطلاعات به نام نارنجی را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم بازداشت کردند. 10,000 تن از هواداران دولت اوکراین روز شنبه در مرکز شهر کیف، پایتخت این کشور، تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ضد شورش خط حائلی میان هواداران و مخالفان ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین ایجاد کرده بود تا مانع درگیری بین آنها شود. تظاهرات هواداران دولت اوکراین یک روز پس از شکست مذاکرات آقای یانوکوویچ و رهبران 3 حزب مخالف دولت برگزار شد. هواداران دولت همچنین در شهر دونتسک و دیگر شهرهای شرق اوکراین تظاهرات کرده بودند. در مقابل، مخالفان در نظر دارند تظاهرات بزرگ دیگری را روز یک شنبه در کیف برگزار کنند. پس از خودداری دولت یانوکوویچ از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا در 3 هفته پیش، مخالفان اقدام به برگزاری تظاهرات در اوکراین کردند. و گیتی پورفازل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، روز شنبه گفت موکلانش از پیگیری پرونده ستار بهشتی با اتهام قتل شبه عمد انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پورفازل گفت برغم اینکه زندانیان بند 350 زندان اوین حاضر بودند در مورد پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد. آقای صدیقی،
سپاسگزارم از آقای بهروز کارونی که از این ساعت مسئولیت اخبار رو بر عهده همکار دیگرم فهیمه خضرحیدری وامی گذارند. نادر صدیقی هستم و یک بار دیگر به شنوندگان محترم خوش آمد میگم و فهرستی از گزارش ها و برنامه های این مجله شامگاهی را ارائه میکنم. نخستین گزارش این مجله به واکنش‌های مربوط به اعمال تحریم‌های تازه از سوی دولت آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به رغم قانون تحریم‌ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری کردند، بابک غفوری آزاد تهیه کننده این گزارش است. روسیه خانم آقایان طبق معمول از اقدام دولت آمریکا در زمینه افزودن نام‌هایی به فهرست تحریم‌ها انتقاد کرده است. در این مورد آنا رایسکایا گزارش خواهد داد. گزارش مشروع کشته شدن بیش از 20 کارگر ایرانی و عراقی توسط تروریست‌هایی که به گفته مقام‌های عراقی از سازمان القاعده بودند در این مجله ارائه خواهد شد تا هر چه بیشتر از چند و چون این عمل مرگبار تروریستی آگاه شوید. همکارم شیرین فامینی گزارشی خواهد داشت از 15 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای که در تاریخ کوتاه جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت شده است. اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما باشید که رادیو فردا همواره در کنار شماست. با گذشت 2 روز از اعمال تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌ها به این اقدام ادامه دارد و در ایران برخی از نقض توافق اخیر ژنو صحبت می‌کنند. بابک غفوری آذر از تحولات تازه پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد.
تندتر شدن واکنش‌ها در ایران نسبت به اقدام تازه آمریکا در مجلس، صحبت از تهیه طرح تازه‌ای برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% است. مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته با توجه به نقض تفاهم‌نامه ژنو توسط آمریکا دیگر الزامی برای نابود کردن سوخت هسته‌ای ایران وجود ندارد و ما می‌خواهیم دولت را ملزم کنیم تا میزان غنی‌سازی را به 60% برساند. همزمان برخی دیگر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا از قابل پیش‌بینی بودن اقدام اخیر آمریکا صحبت کرده و عملاً توافقنامه ژنو را نقض شده عنوان کردند. روزنامه کیهان نیز در تیتر اصلیش سوال کرده که آیا باز باید به آمریکا اعتماد کرد؟ در خارج از ایران روسیه و چین نیز از اقدام آمریکا انتقاد کرده و آن را خلاف روح توافقنامه ژنو دانستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه همچنین اتحادیه اروپا را هم به خاطر آنچه تعلل در تحقق مرحله نخست توافقنامه ژنو نامید مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا در واکنش به انتقادهای مطرح شده گفته اضافه شدن نامهای تازه به فهرست تحریم‌های ایران مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که پیش از این علیه ایران وضع شده بود و این موضوع قبلاً به اطلاع مقام‌های ایرانی رسیده بود. با این همه این سوال که چرا دولت آمریکا که بارها از کنگره خواسته بود در اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دست نگه دارد خود دست به اقدام مشابهی زده در محافل سیاسی و رسانه‌ای موضوع اصلی است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال چنین می‌گوید:
به نظر من یکی از ناشیانه‌ترین اقدامات دولت آمریکا و دیپلماسی وزارت خارجه یا میشه گفت در این مورد مشخص که مربوط به وزارت خزانه داری آمریکا میشه است انجام گرفته. وزارت خزانه داری یکی از 15 وزارتخونه است که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور کار میکنن. بنابراین این مسئله ای نبوده که از طرف کنگره یا سنا تصویب شده و آقای اوباما نتونست بوده کاری انجام بده در این مورد. حتی این مسئله که گفته میشه که این شرکت مورد نظر، شرکت هواپیمایی ماهان، اسلحه به سوریه برده و یا منابع مالی جمع کرده در اختیار دولت بشار اسد گذاشته، اینا مربوط به گذشته است. مسئله ای نبوده که بعد از توافقنامه ژنو که در تاریخ 24 نوامبر امسال به نتیجه رسیده یک باره به اطلاع دولت آمریکا رسیده و به همین دلیل الان این تحریم‌ها رو انجام می‌ده. از این مسئله دولت آمریکا خبر داشته در تمام این مدت و در زمانی هم که توافقنامه ژنو امضا شد اطلاع داشته. مسئله جدیدی نیست. باید دنبال این گشت که چرا این مسئله الان انجام گرفته، ولی به هر دلیل انجام گرفته باشه، خلاف به نظر من خلاف هم روح و هم کلمات توافقنامه ژنو است.
نخستین اقدام عملی تهران در واکنش به تحریم‌های تازه واشنگتن، نیمه کار گذاشتن مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به اضافه 1 در وین و صدور دستور بازگشت هیئت ایرانی به ایران بود. با وجود این واکنش اما مصطفی دولتیار، مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، روز شنبه در حاشیه یک نشست به خبرگزاری ایسنا گفت توافق ژنو همچنان پابرجاست. به گفته این مقام وزارت خارجه، اعلام اسامی شرکت‌های جدید در فهرست تحریم‌ها به معنای لغو توافقنامه ژنو نیست. این اظهارات این گمانه را تقویت می‌کند که مقامات ارشد دولت ایران قصد ندارند به این زودی توافقنامه ژنو را لغو شده بدانند. اما آیا خواهند توانست تندروها را در ایران راضی به ادامه مذاکرات کنند؟ مهران براتی درباره احتمال شکست توافقنامه ژنو در فضای کنونی اعتقاد دارد
این مسئله تهدید کننده توافقنامه ژنو در ابعاد گسترده‌ای نیست، در ابعاد بسیار کوچک هست، ولی به هر صورت در هر دو طرف، هم در ایران و در هر آمریکا، مخالفان این توافقنامه رو به جنب و جوش آورده و هر دو طرف سعی دارن که کاری بکنن که اصلا توافقنامه ژنو انجام نگیره. این مسئله هست، ولی برداشت من این نیست که هر دو طرف جهت کار و فعالیتشون این باشه که واقعا مذاکرات مسکوت بمونه و توافقنامه ژنو به اصطلاح راکت بمونه. ناظرین اروپایی هم اصلا نمیدونن چرا این کار انجام گرفته، چرا این زمان انجام گرفته. خب میتونستن صبر بکنن و ببینن که مثلا ایران در اولین تعهدی که کارشناسا مثلا نوع انجامش رو روشن کردن انجام نداده، اون وقت شروع بکنه و همچی کارهایی. هیچ کدام اینها نبوده، قابل فهم نیست، ولی برداشت من در کل نیست که هر دو طرف فکرشون این باشه که این توافق نامه رو به شکست بکشونن.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 14 شرکت و 4 فرد حقیقی را به دلیل کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه تحریمیش افزود.
پس از گزارش بابک غفوری آذر، همکار دیگرم آنا رایسکایا گزارش میده که روسیه از اضافه شدن نامهایی به فهرست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده. دیپلمات‌های روس میگن که نگرانند افزایش فشار بر تهران دستیابی به توافق نهایی را به چالش بکشد. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت نقشه راهی که در چهارچوب آخرین توافق گروه 5 علاوه 1 و ایران برای 6 ماه آینده تدوین شده، تمام گام‌هایی که از سوی دو طرف باید برداشته شود را به دقت شرح می‌دهد و نیازی به کم و زیاد کردن آن نیست. او از این که روند تصویب این توافقنامه در اتحادیه اروپا به درازا کشیده ابراز نگرانی کرد و افزود دوشنبه در نشستی با وزرای خارجه 28 کشور اروپایی از آنها توضیح خواهد خواست. روسیه همچنین روی کرده آمریکا در قبال توافق 5 علاوه 1 با ایران را مورد انتقاد قرار داد. جمعه وزارت خارجه روسیه گسترش فهرست تحریمی آمریکا را ناخوشایند و غیر سازنده خواند و از واشنگتن خواست برای حفظ پویایی روند مثبت مذاکرات هسته‌ای با ایران سیاست مسئولان تحریر را پیگیری کند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت چه بسا تشدید فشار آمریکا بر ایران اجرای توافق‌های ژنو را پیچیده‌تر کند. همچنین ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، طولانی‌تر شدن فهرست تحریمی آمریکا را اقدامی غیر مسئولانه خواند و افزود واشنگتن پیشتر در قبال کره شمالی مرتکب اشتباه مشابهی شده بود، ولی از تجربه‌های گذشته عبرت نمی‌گیرد. چورکین که با شبکه روسیه 24 مصاحبه می‌کرد گفت:
жест совершенно очевидный жест, который явно негативно может сказаться и наверняка скажется на
дискуссии по резолюции. تأثیر منفی بر مذاکرات درباره اجرای توافق ژنو و همچنین بررسی توافق نهایی و جامع برای حل مسئله هسته‌ای ایران خواهد گذاشت. می‌دانم که این عمل انتقادهای شدیدی در ایران برخواهد انگیخت، اما امیدوارم مقام‌های ایرانی خویشتنداری را حفظ و درک کنند در مسیری که بر روی آن پا نهادند با اقدامات تحریک‌آمیز بسیاری روبرو خواهند شد و از واکنش به این تحریکات بپرهیزند. ایران باید منافع ملی خود را در نظر داشته باشد و چنان که آنها در ژنو به ما نشان دادند، این منافع در حل تمام مسائل مرتبط با برنامه اتمی این کشور از راه مذاکرات دیپلماتیک نهفته است.
Сергей Рябков, معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با روزنامه روسیه گازیت اظهار داشت که نتایج مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران در ژنو می تواند نه تنها باعث حل مناقشه هسته‌ای ایران شود، که امنیت کل منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل را تقویت کند. او در این حال هشدار داد که نتایج مثبت این توافق برگشت پذیر است و یک اشتباه از سوی یکی از طرفین می تواند شرایط را بحرانی کند. او گسترش تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اقدامی دانست که میتواند روند حل سیاسی مناقشه هسته‌ای ایران را به خطر بیندازد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، میگوید نشاط اولیه در پی مذاکرات هسته‌ای در ژنو جای خود را به نگرانی میدهد.
Сейчас, конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы прекрасно
اکنون امید جامعه جهانی به اینکه این مسئله حل شود زنده شده، اما در این حال میدانیم که هم در ایران و هم در خارج مخالفان این توافق بسیارند. طرفین بریخ باریکی گام بر می‌دارند و هر اشتباهی خطرناک است. بی‌دلیل نیست که روسیه بر روی کرده مرحله به مرحله پافشاری می‌کند. در این صورت چنانچه نتوانیم از یک مرحله عبور کنیم، به ابتدای این مرحله برمیگردیم، نه به نقطه صفر. این مسئله تنها زمانی حل خواهد شد که دو طرف به تعهدات خود پایبند باشند.
آمریکا پنجشنبه گذشته عده‌ای از شرکت‌ها و اشخاص جدید را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد. این اقدام با واکنش بسیار تند تهران روبرو شده. اما واشنگتن می‌گوید نام‌هایی که به فهرست سیاه افزوده شد مربوط به تحریم‌هایی می‌شود که پیشتر علیه ایران وضع شده و تهران از این موضوع آگاه است. آن رایسکای رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید خانم آقایان. با گذشت یک روز از حمله به کارکنان ایرانی شاغل در پروژه خط لوله گاز در استان معقوبه عراق و کشته شدن جمعی از آنان، هنوز تعداد دقیق کشته های این حمله تروریستی مشخص نشده است. این در حالی است که برخی از مقام های ایرانی تعداد کشته شده های این حادثه را بیش از 20 تن عنوان کردند. آبتین صدر گزارش می دهد.
سفیر ایران در عراق تعداد قربانیان ایرانی حادثه تروریستی روز جمعه عراق را بیش از 20 تن اعلام کرد. روز جمعه جمعی از کارکنان ایرانی یک شرکت گازرسانی در حمله افراد مسلح در شرق معقوبه عراق کشته شدند. حسن دانایی‌فر، سفیر ایران در عراق، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که خودروی تعدادی از اعضای شرکتی که پروژه ساخت خط لوله گاز برای انتقال گاز از ایران به عراق را انجام می‌دهند، عصر روز جمعه 22 آذر ماه با حمله روبرو شد. او افزوده است که حدود 25 تن ایرانی و عراقی در این حمله کشته و دو ایرانی نیز زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع امنیتی عراق از مرگ دست کم 25 ایرانی در این حادثه خبر داده است. سفیر ایران در عراق همچنین گفته که آمار کشته های این حادثه از عصر جمعه در حال تغییر است و تاکید کرده که هنوز تعداد جانباختگان حمله روز جمعه قطعی نشده است. یک مقام عراقی در بیمارستانی در خانقین در این باره میگوید:
چهار کارگر زخمی ایرانی و سه کارگر کشته شده ایرانی را به بیمارستان ما آوردند. جسد یک کارگر عراقی را هم به بیمارستان ما منتقل کردند.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده که جزئیات و ابعاد کشته شدن بیش از 20 ایرانی در دست بررسی و پیگیری است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، به دستور نوری المالکی نخست وزیر عراق، کمیته تحقیقی برای بررسی این واقعه با حضور فرماندهان ارشد ارتش و مسئولان امنیتی عراق تشکیل شده است. خبرگزاری فارس نیز سخنان یک منبع مطلع را منتشر کرده که به نقل از مقام‌های عراقی این حمله را به القاعده نسبت می‌دهد و هدف از این کار را برهم زدن روابط اقتصادی ایران و عراق می‌داند. ایران و عراق دو قرارداد صادرات گاز از طریق دو خط لوله به بغداد و بصره امضا کردند. همکاری‌های اقتصادی و سیاسی این دو کشور به دنبال سقوط حکومت صدام حسین که جنگی 8 ساله با ایران داشت، به طور چشمگیری افزایش یافته است. دولت فعلی عراق به ریاست نوری مالکی دولتی شیعه مذهب و مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
روز جمعه 22 آذر دو تشکل سیاسی در برلین، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، مراسمی را به مناسبت 15 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای برگزار کردند. تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در پاییز سال 1377 خورشیدی کشته شدند که این واقعه قتل‌های زنجیره‌ای نامیده شد. سخنرانان این مراسم کاظم کردوانی، دبیر وقت کانون نویسندگان ایران و کریستوفر درایر، نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز بودند. همکارم شیرین فامیلی از این مراسم گزارشی دارد.
در 15 سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران، روز جمعه مراسم گرامی‌داشت کشته شدگان در خانه دموکراسی و حقوق بشر در شهر برلین برگزار شد. در اول آذر ماه سال 1377، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، در خانه مسکونی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قرار بود پرستو فروهر که پس از قتل پدر و مادرش سالهاست به آلمان مهاجرت کرده، بر اساس اعلام قبلی در این مراسم شرکت کند. اما در ابتدای این مراسم، میلان مسافر، یکی از برگزار کنندگان گفت:
دوستان عزیز، با کمال تأسف خانم پرستو فروهر به علت مرگ مادر بزرگش نتونست متاسفانه در این مراسم شرکت کنه و ایشان در ایران هستند و از همگی شما عذرخواهی کردند که به این برنامه آمدید و میخواستید صحبتاش رو گوش کنید و ایشون نتونستن توی مراسم شرکت کنند.
اولین سخنران مهمان این مراسم کریستوفر درایر از سازمان گزارشگران بدون مرز بود. او با اشاره به قتل‌های سال 77 از ادامه روند پیگرد و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان اینترنتی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد یاد کرده و گفت که قتل روشنفکران پیامی بود که به مطبوعات داده شد و آن اینکه در دراز مدت صداهای متفاوت در جمهوری اسلامی تحمل نمی شود. کریستوفر درایر گفت: در هفتم جولای 1999 روزنامه مستقل سلام به دنبال انتشار مقاله‌ای درباره دخالت یکی از مقامات بلندپایه دولتی در قتل روشنفکران توقیف شد. بعد از سرکوب جنبش دانشجویی در تابستان همان سال، همه روزنامه‌های منتقد در بهار و تابستان سال 2000 توقیف شدند. از نگاه امروز، آن رویدادها نشانه آغاز یک دوران تاریک و سرد بود که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به واقعیت پیوست. در 12 آذر ماه سال 1377، جسد محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در بیابان‌های شهر ری پیدا شد. او را خفه کرده بودند. 6 روز بعد، در 18 آذر ماه، جسد جعفر پوینده، مترجم و از اعضای فعال کانون نویسندگان در بیابان‌های اطراف شهرستان شهریار پیدا شد. او را هم خفه کرده بودند. کاظم کردوانی، دبیر وقت کانون نویسندگان ایران که در برلین اقامت دارد، در سخنرانی خود بر ضرورت شناخت مشخصات تفکری که در پس قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بود تاکید کرده و از جمله گفت:
از نگاه این تفکر، حقوق شهروندی به ذات خود مستقل از هر نوع حکومت و دستگاهی هیچ جا و مقامی ندارد. از همین روز که این تفکر از هر نوع تجمع و جمع شدن مردم و نخبگان آنان حتی برای ابتدایی ترین خواسته و اولیه ترین نیازهای یک زندگی جمعی هراس داشته و دارد و آن را بر نتابید و بر نمیتابد، و از همین روز که با استفاده از انواع شیوه ها میکوشد نطفه هر تشکل و جمعی را خفه کند و اگر موفق نشد برای نابود کردن بانیان به حذف فیزیکی روی می‌آورد. تجربه ما کانون نویسندگان ایران نمونه روشنی است از این شیوه‌های تهدید و سرکوب و حذف. اگر نگاهی حتی گذرا به فهرست قربانیان قتل‌های زنجیره انداخته شود، آشکار می شود که اکثریت قریب به اتفاق شخصیت هایی که به قتل رسیده هم تقریبا مجموعه طیف های فکری غیر حکومتی جامعه را در بر می گیرند. شخصیت های روشنفکر و نویسنده، شخصیت های دارای تمایلات چپ، تمایلات ملی، تمایلات ملی مذهبی، گروه های اهل تسنن، گروه های اهل تشیع.
15 مراسم سالگرد گرامی داشته کشته شدگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای سال 77 در دو بخش سیاسی و فرهنگی و هنری برگزار شد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گزارش دیگر مجله شامگاهی توجه می‌فرمایید خانم آقایان. بی برقع در بند فیلم تازه‌ای از نیما سروستانی مستندساز ساکن سوئد، برنده جایزه 13 جشنواره فیلم‌های حقوق بشری ورشو در لهستان شده است. در این فیلم سرگذشت چند زن زندانی در افغانستان بازگو شده که به جرم فرار از خانه و یا قتل شوهرانشان به زندان افتادند. فیلم بی برقع در بند علاوه بر دریافت جایزه فستیوال ورشو تا کنون در چند جشنواره جهانی هم تحسین شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نرگیز فرار منزل است، 7 قیدش است. فوزیه هم فرار منزل است، 10 قیدش است. نجیبه فرار منزل است، 10 قیدش است.
در یک زندان زنان در شهر طالقان در استان تخار افغانستان، نزدیک به 40 زن جوان، میانسال و مسن زندانی‌اند که اکثرشان به خاطر بدرفتاری خانواده و یا شوهرانشان فرار کردند. در میان آنها شمار اندکی از زنان هم دیده می‌شوند که در یک نزاع شدید خانوادگی شوهران خود را به قتل رساندند. برای بازتاب زندگی گذشته، حال و آینده این زنان، نیما سروستانی، فیلمساز ساکن سوئد، در فواصل گوناگون و در مجموع به مدت 4 با مجوز رسمی در این زندان به سر برده و با برخی از این زنان که مایل بودند به شرح ماجراهایی که بر سرشان آمده بپردازند، گفتگو کرده. جرائم این زنان اولین پرسش رادیو فردا از نیما سروستانی، کارگردان فیلم مستند بی برقه در بند است.
جرائم زنان عمدتاً بهش میگن جرائم اخلاقی. جرائم اخلاقی به معنای این هست که اون زن یا به علت بدرفتاری از شوهرش فرار کرده، یا دختر جوانی بوده که کسی دیگه رو دوست داشته، میخواستن با یک کسی که خود خانواده انتخاب کرده براش به ازدواج در بیاره و این مخالف بوده فرار کرده، یا اینکه با کسی که دوست داشته فرار کرده و بعداً خانواده هر دو طرف شکایت کردن به پلیس و اعلام کردن که اینا گم شدن و بعد که پلیس اینا رو دستگیر کرده، اینا از 3 تا حتی 16 حکم زندان دارن و زندانشون رو میکشن. اون 10% هم که توی زندان هستن شوهران خودشون رو به قتل رسوندن. عمدتا شوهرهایی بودن که اینا رو به قول خودشون میگن لتوکوب میکردن، کودکشون میزن و حتی میخواستن اینا رو بکشن که اینا در دفاع از خودشون شوهرشون رو به قتل رسوندن. میشه اینطوری گفت که تمام زنهای تو این زندان به جرم فرار از خشونت مرد به نوعی فرار کرده بودن محکوم شده.
علاوه بر فیلم مستند بی برقه در بند که برنده جایزه 13 جشنواره فیلم‌های حقوق بشری ورشو در لهستان شده، سازنده آن نیما سروستانی چند فیلم مستند دیگر هم در کارنامه هنری خود دارد که از آن جمله میتوان به فیلم‌های ارزش من، 50 گوسفند، حراج کلیه‌های ایرانی، مرز ناامیدی، برهنه و باد و دایره بسته اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونم از همکار جوانم سام خاکزاد که کارگردانی فنی مجله های امشب رادیو فردا را بر عهده دارد. بخش نخست مجله شامگاهی را خانم ها آقایان در اینجا به پایان میبریم و شما را به شنیدن نیمه دوم این مجله دعوت میکنم.
رادیو فردا گوش میکنید.
با درودی دوباره خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای این کره زیبا که صدای ما را میشنوند. خانم آقایان، نادر صدیقی هستم. نیمه نخست مجله شامگاهی را به پایان بردیم و اینک در آغاز نیمه دوم خبرها را میشنویم از همکارم خانم فهیمه خضر حیدری. درود بر شما.
سلام بر شما آقای صدیقی و سلام به شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو از ایران آغاز می‌کنیم. علی مطهری نماینده مجلس از تهران از برکناری یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر کارگزاری دستگاه شنود در دفتر کار خود خبر داده است. به گزارش سایت آقای مطهری، این نماینده مجلس در اطلاعیه که روز شنبه منتشر کرد نوشته پرونده این معاون و یکی از مدیران کل برکنار شده در وزارت اطلاعات مطابق مقررات داخلی آن وزارتخانه برای صدور حکم در دست بررسی است. علی مطهری در بیان خود همچنین نوشته است که وزیر اطلاعات گفته است که گفتمان این وزارتخانه در دولت حسن روحانی تغییر کرده و این روش‌ها به گفته وزیر اطلاعات شرعاً و قانوناً مردود و مورد نکوهش است. علی مطهری روز 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم برداری در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود که این اقدام از سوی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. دادخدا سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی شخصی را به اتهام جاسوسی برای MI6 دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای سالاری گفت که 4 افسر اطلاعاتی بریتانیا 11 دیدار با فرد بازداشت شده داشتند که هر بار توانستند اطلاعاتی را از او به کشور خود انتقال دهند. در این گزارش هیچ اطلاعاتی درباره هویت فرد بازداشت شده در حال ارائه نشده و شغل و ملیت او هم منتشر نشده است. در این حال مشخص نیست که این اطلاعات از چه نوعی بوده است. به گفته رئیس دادگاه انقلاب کرمان، محاکمه فرد بازداشت شده همچنان ادامه دارد و متهم نیز به جرائم خود اعتراف کرده است. اخیراً ماموران امنیتی استان کرمان 16 تن از جمله 7 تن از اعضای یک وبسایت اطلاع رسانی در حوزه فناوری اطلاعات به نام نارنجی را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی و براندازی نرم بازداشت کردند. و در اوکراین 10,000 تن از هواداران دولت این کشور روز شنبه در مرکز شهر کیف پایتخت اوکراین تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ضد شورش خط حائلی میان هواداران و مخالفان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ایجاد کرده بودند تا مانع درگیری بین آنها شوند. تظاهرات هواداران دولت اوکراین یک روز پس از شکست مذاکرات آقای یانوکوویچ و رهبران 3 حزب مخالف دولت برگزار شد. هواداران دولت همچنین در شهر دونتسک و دیگر شهرهای شرق اوکراین تظاهرات کرده بودند. در مقابل مخالفان در نظر دارند که تظاهرات بزرگ دیگری را روز یکشنبه در کیف برگزار کنند. باز هم به ایران باز می‌گردیم. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی، روز شنبه گفت که موکلانش از پیگیری پرونده ستار بهشتی با اتهام قتل شبیه عمد انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پورفاضل گفت به رغم اینکه زندانیان بند 350 اوین حاضر بودند در مورد پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت پدر و مادر او نیز قتل شبه عمد را قبول ندارند و حاضر نیستند خون فرزند خود را بفروشند. گیتی پورفاضل با اشاره به اینکه قتل شبه عمد در این پرونده معنا ندارد، افسود با توجه به نپذیرفتن اتهام قتل عمد از سوی دادگاه و انصراف اولیای دم ستار بهشتی از پیگیری پرونده با اتهام شبه عمد، این پرونده به طور کامل مختومه می شود. آقای صدیقی،
با سپاس از خانم فهیمه خضرحیدری که در بخش های دیگر خبر و مجله های رادیو فردا هم با ما خواهند بود. و اینک برنامه دیدگاه ها با فرین عاصمی در مورد واکنش سپاه پاسداران به حرف های محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی در زمینه توان نظامی آمریکا برای درهم کوبیدن سیستم دفاعی جمهوری اسلامی.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها میزبان شما خواهم بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، هفته گذشته در واکنش به گفته‌های محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درباره توانایی‌های دفاعی ایران، او را در امور نظامی بی تجربه خواند و گفت آقای ظریف اگرچه یک دیپلمات صاحب نظر است، اما تجربه و تخصص بحث درباره مسائل نظامی و امنیتی را ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، 12 آذر و کمتر از 10 روز بعد از توافق ژنو برای دفاع از عملکرد خود در پرونده هسته‌ای ایران به دانشگاه تهران رفت. او در پاسخ دانشجوی منتقد که پرسیده بود آیا آنچه ایران در توافق ژنو داده با آنچه ستانده برابری می‌کند، گفت شما فکر کردید آمریکا که با یک بمب می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ایران را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد. منتقدان توافق ژنو بلافاصله به این گفته‌ها واکنش نشان دادند. اما توان نظامی ایران چقدر است و تا چه حد گفته‌های وزیر خارجه ایران مبتنی بر واقعیت است؟ این پرسشی است که با سه مهمان برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم: حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی در فنلاند. اولین سوالم رو با صحبت‌های آقای ظریف شروع بکنم. آقای ظریف توی دانشگاه تهران گفت که اگر که آمریکا یک بمب بزنه میتونه همه سیستم نظامی ایران رو از کار بندازه. آقای آریان، با شما شروع کنیم. چقدر فکر میکنید که این حرفی که آقای ظریف زده با واقعیت جور در میاد؟
اولا آقای ظریف داشته خیلی کلی صحبت میکرده که اصلا گفتن این حرف از بعضی جهات با کارهای دیپلماتیک جور در نمیاد. ولی جدا از این، اگه ما بخوایم این حرف ایشون رو به طور انتزاعی و فقط از زاویه نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، از دید تعادل قوا و موازنه بین اونچه که ایران از نظر نظامی داره و آمریکا داره، اینجا مسئله نمیدونم جنگ و برد باخت نیست. خب معلومه که آمریکا اگر جنگی بخواد صورت بگیره از نظر نظامی، خب به مراتب از ایران قوی تر، کشوری که صرفا بودجه نظامیش 50 برابر بودجه نظامی ایرانه. ولی من فکر نمی کنم که معمولا وقتی که مقابله‌ای بخواد صورت بگیره فقط از دید نظامی بهش نگاه میکنن، زوایای دیگر را هم در نظر میگیرن.
آقای حسنیاری، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا واقعا آمریکا چنین توانایی رو داره و اصولا چنین بمبی رو داره که وقتی که به ایران بزنه همه تجهیزات نظامی ایران رو نابود بکنه؟
از نظر توان نظامی هم طور که آریان اشاره کردن، آمریکا در یک مکان دیگری جای داره در مقایسه با ایران. و ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه هم کشور برتری نیست از نظر توان نظامی. منتها به طور قطع اگر جنگی صورت بگیره بایستی مؤلفه‌های دیگری رو هم در نظر گرفت و تنها بر توان نظامی تکیه نکرد. به عنوان نمونه، یکی از چیزهایی که مهم هست این است که در جنگ عراق و ایران دیده شد که زمانی که نیروهای ایرانی به دلایل بعد از انقلاب دچار پراکندگی فرماندهی بودند و تجهیزات نظامی کافی در اختیار نداشتند، توانستند در مقابل نیروی برتر نظامی عراق مقاومت بکنند. به خاطر اینکه خب نیروهای ایرانی بر امور دیگری تکیه کردن و تاکید داشتن، ولی در یک تقابل بین ایران و آمریکا به طور قطع آمریکا موفق خواهد شد که ایران را از نظر نظامی شکست بده. از نظر نظامی به طور قطع آمریکا چون این توانی رو داره و به همین خاطر است که به نظر من لازم هست که فرماندهان نظامی ایران به خصوص در گفتار خود دقت بیشتری به عمل بیارن و آنچه معمولا مطرح میکنن که ایران خلیج فارس رو گورستان آمریکایی‌ها خواهد کرد و ایران با تکیه بر نیروی دریایی سپاه چنین و چنان خواهد کرد با آمریکا، وارد این بحثا نشوند به خاطر اینکه اینها میتونه به مشکلات جدی برای ایران به وجود بیاره.
آقای آریان، ایران همیشه توانایی نظامی و تجهیزات نظامی خودش رو خیلی بالا دونسته. الان هم فرمانده سپاه در پاسخ به آقای ظریف گفته که توانمندی‌های سپاه طوریه که اگر هزاران بمب بزنن شاید بتونن فقط 10-20% توان موشکی سپاه رو بکاهن. اصولا این گفته ها به چه منظور هست و آیا میتونه به این معنی باشه که توان موشکی و توان تجهیزات نظامی ایران طوری نیست که اینطوری ادعا میکنه؟
دنباله سخنان آقای حسن یاری باید بگم که به طور کلی فرماندهان سپاه در ارزیابی توانایی خودشون دو سه نکته رو واقعا متاسفانه بهش روی میارن. یکی خود بزرگ نمایی و دیگری خارشماری قدرت آمریکاست. این گونه حرفا به این گونه خارشماری دشمن نه تنها یه ارزیابی درست نیست، این حتی به نظر من میدونی فایده سیاسی هم نداره اگه منظورشون کارهای سیاسی باشه. دیگری اینی که توان اون چرا که واقعا توان سپاه پاسداران هست و توان نظامی ایران هست بیش از اندازه اینو بزرگ میکنن، دائم دارن در موردش تبلیغ میکنن. اینجا من قصد ندارم که بخوام توان نظامی ایران رو کوچک بشمرم، ولی بیش از اندازه بهش تکیه میکنن. ایران بسیار خوب توانایی نظامی داره، در رابطه با تکنولوژی موشکی پیشرفت هایی کرده، ولی همیشه در این گونه ارزیابی ها واقعا باید این توان ایران رو در نظر بگیرن با کشورهای همسایه و با کشورهایی که در منطقه هستند، نه اینکه بخوان این رو مقایسه بکنند با توان نظامی یک کشوری مثل آمریکا. خوب ایران توان موشکی داره، ولی در مقابل این نیروی هوایی بسیار ضعیفی داره حتی در مقایسه با کشورهای عربی خلیج فارس.
آقای حسن یاری، حالا با توجه به این صحبتهایی که آقای آریان کردن میخواستم از شما بپرسم که تا چه حد موافق هستین با این مسئله و اینکه ایران همیشه میگه توان نظامیش رو به سطحی رسونده که هیچ کشوری جرأت حمله به ایران رو نداره، چقدر این درست هست، چقدر موافق هستید با این مسئله؟
شکی نیست که ایران امروز نسبت به ایران زمان جنگ عراق علیه ایران دارای توانایی‌های نظامی بسیار بسیار بالاتری است، خصوص در زمینه موشکی. ایران کار زیادی انجام داده از این نظر که توان موشکی خود رو به عنوان توان بازدارندگی اول خود می‌بینه. در زمینه‌های دیگر دیده شد که خب به عنوان نمونه هواپیماهای بدون سرنشین ایران فعالیت‌هایی کرد و پیشرفت‌هایی هم در این زمینه انجام داده، ضمن اینکه غلوف‌هایی در این مورد هم صورت گرفته. در زمینه توان نیروی دریایی سپاه پاسداران که مسئولیت حفظ امنیت و حراست خلیج فارس رو از جانب ایران بر عهده داره، اگر نگاه بکنیم تأکید سپاه بیشتر بر پایه‌های تندرو هست و اگر باز به طور دقیق تری نگاه بکنیم به این قایق‌های تندرو، اینها نمونه های غربی هستند به خصوص که به قول ایرانی ها بومی شدند و توان اینها بالا رفته. منتها در نهایت اون چه که سپاه به عنوان قدرت بازدارندگی و یا تهاجمی در خلیج فارس داره همون موشک های تندرو هستند که خب این موشک های تندرو در مقایسه با توان دریایی کشورهای دیگر باز ضمن این که قدرت ایذایی زیادی میتونن داشته باشن قدرت نظامی چندانی به حساب نخواهند اومد. در مجموع اگر که ایران با کشور عراق امروز دو مرتبه وارد جنگ بشه به احتمال زیاد ایران بر عراق پیروز خواهد شد، ولی اگر مقایسه بکنیم به توان نیروی هوایی ایران رو به عنوان نمونه با کشورهای دیگری نظیر عربستان و حتی امارات که کشور بسیار کوچکی است در منطقه خلیج فارس، میبینیم که در این زمینه اماراتی ها سعودی ها به آخرین دستاوردهای هوایی آمریکا رو در اختیار دارن و در نتیجه در این زمینه به طور قطع اون کشورها می توانند برتری هوایی رو از آن خود بکنن. خب اگر باز توان نظامی ایران رو در مقایسه با کشور دیگری که دشمن به حساب میاد، دشمن استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به حساب میاد، یعنی اسرائیل، خب باز از دو دنیای کاملا متفاوت صحبت میکنیم. توان نظامی اسرائیل بسیار بسیار بالاست و در نتیجه جنگی اگر صورت بگیره بین ایران و اسرائیل، به طور قطع اسرائیل خواهد توانست که بر ایران صدمات بسیار بسیار جدی وارد بکنه.
آقای علیزاده، سوال بعدیم از شماست. در مورد دیپلماسی صحبت شد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه گفته که حرفهای آقای ظریف به دلیل بی‌تجربگی در امور نظامی بوده. چقدر فکر میکنید که حرفهای آقای ظریف به دلیل بی‌تجربگی بوده و اصولاً آیا در حوزه اختیارات آقای ظریف بوده که اینطوری در مورد تجهیزات نظامی و توان نظامی ایران صحبت بکنه؟
ولی اجازه بدید ما فرض رو بر این بگیریم که صحبت فرمانده سپاه فرض صحبت درستیه. فرض رو بر این بگیریم که ایشون میگه که آقای ظریف فرد بی تجربه ایست، این حرف درستی باشه. من بحثم میخوام از اینجا آغاز بکنم که نظامی که وزیر خارجه با سابقه خودش رو که بیش از 25 سال در سطوح مختلف دیپلماسی و در سطوح مختلف و جلسات مختلف سرگی و محرمانه شرکت کرده و امروز به پست وزارت خارجه تکیه زده، نظامی که نمیتواند وزیر خودش رو قانع کنه از توانمندی آنچنانی که ما میتوانیم آمریکا رو مچاله بکنیم یا چه و چه بکنیم، این چگونه میتواند اندیشه و افکار جهانیان رو قانع بکنه؟ من در آقای ظریف درصد بسیاری از درصد بالایی از واقع گرایی میبینم. البته تاکید میکنم نه 100% واقع گرا، چون در بعضی مسائل مثلا بحث حقوق بشر اینها ایشون سیگنال هایی رو فرستاده که واقعا حرفش منطقی به نظر نمیرسه. اما در مسئله رابطه با آمریکا، در مسئله حل مسئله هسته‌ای، در مسئله سوریه، ایشون به دلیل اینکه شما میدونید جبهه پیشتاز ایران در مذاکرات قطعنامه 598 اون نوک پیکان در دست آقای ظریف بودش. آقای ظریف کسی بودش که خاویر دکویار رو قانع کرد مبنی بر اینکه اعلامیه رسمی سازمان ملل صادر بشه، مبنی بر اینکه عراق آغاز کننده جنگ بوده و این پوان بزرگ رو برای ایران گرفته. یک همچین شخصیتی مثل آقای ظریف یک همچین خدمت بزرگی رو به ایران کردش بعد از یک 8 سال جنگ ویران کننده که جوانان ما کشته شدن خسارت گرفته، این امتیاز رو تونست بگیره، ثبت تاریخی بکنه. چرا امروز بایستی بیادش این حرف رو بزنه که آمریکا به حال این قدرت ضربه زدن به ما رو داره؟ یعنی که ایشون درصد زیادی از واقع گرایی رو میدونه. اون چیزی که آقای نقدینه میگه، آقای سردار جعفری نمیگه، آقای ظریف که میداند فقط نامه 598 بعد از این پذیرفته شد که آمریکا هواپیمای مسافربری ایران رو زد به عنوان سری سیگنالی که اگر قدمی جلوتر برید ما بدتر از اینم خواهیم کرد. زمانی بودش که همین فرماندهان سپاه میگفتن اگر کشتی‌های جنگی آمریکا وارد خلیج فارس بشه ما این رو خواهیم زد. همون در زمان جنگ که آمریکا می‌خواست نحوی جانبداری بکنه، یادتون هستش در اون زمان CNN نه لازم نبودش که سیستم‌های هدافنده اینها فعال بشن، CNN پخش مستقیم دارش میکن لحظه به لحظه که این کشتی ما داره وارد خلیج فارس داره میشه رنگ هرمز رد میکنه بیاید بزنیدش. حالا همین آقایینی که امروز این حرفا رو میزنن همون روز اینا هم سکوت کردن. حتی در یکی از مذاکراتی که بعدن متنش در اومد گفتن که فرماندهان سپاه میگفتن ما در خدمت امام خمینی بودیم و در اونجا داشتیم صحنه رو میدیدیم، تلویزیون رو میدیدیم. گفتن آقا چیکار کنیم؟ اگر بزنیم جنگ بالا میگیره، اگر نزنیم حرفمون شکسته. فرمودن که هر جور خودتون صلاح بدید. آقای ظریف اون صلاحیت‌ها رو میبینه. آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات بسیار کار کشته میداند که در نقطه قوت جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم نقطه قوت ایران در توان نظامیش نیست، بلکه در توان اقتصادی تحلیل رفته هست. الان اون چه که ایشون شاهد هستش این که در اثر تحریم های اقتصادی اساره و جان ملت کشیده شده و چگونه میخواد وارد جنگ بشه. پس بنابراین من این رو در بستر واقع گرایی آقای ظریف میبینم که تلنگرهایی رو داره به نظام میزنه.
آقای آریان، فرمانده سپاه در پاسخ به حرفای آقای ظریف گفته که در مورد توافق اخیر هسته‌ای ایران در این مذاکراتون چیزی که داده حد اکثریه و اون چیزی که به دست آورده حد اقلیه. چقدر فکر میکنید که این واکنش به حرفای آقای ظریف به خاطر توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 بوده و به نوعی ناراضی بودن سپاه و دیگر گروه های داخل ایران از این توافق؟
اون چرا که آقای ظریف به باور من داره انجام میده با توجه به واقعیات موجود در ایرانه. آقایون در سپاه پاسداران میگن که این حد اقلی هست و حد اکثری. ما باید نتیجه نهایی رو که 6 ماه دیگه اگر به اونجا برسیم که تعیین بشه در مورد مسئله هسته‌ای. ولی خود این آقایون مثل محمد جعفری، من میخوام به این نکته تأکید بکنم که وقتی میگن که ظریف به عنوان وزیر امور خارجه نباید در مورد مسائل نظامی اظهار نظر بکنه و یا اینکه حرفای دیگری در این رابطه میزنند، خودشون به طور دائم دارند در مورد مسائل سیاسی دخالت میکنند. با توجه به اینکه ما حافظ انقلاب هستیم و با توجه به اینکه خود ایشون گفته که تهدید اصلی که متوجه انقلاب در حیطه سیاسی است و به همین جهت سپاه پاسداران نمیتونه سکوت اختیار بکنه، تمام مدت دارن در مسائل سیاسی دخالت میکنند و این رو نمیذارند که سیاستمداران امثال آقای ظریف که بتونند راهگشا باشند و این مسئله رو حل بکنند. اقتصاد مقاومتی آقایان هیچ نتیجه‌ای نداده. نرمش قهرمانانه ای رو که ایشون دائم سپاه پاسداران تاکید میکنند، این نرمش قهرمانانه از روی ضعف بوده، برای اینکه آمریکا با توجه به تحریم‌هایی که خودش علیه ایران اعمال کرده و تحریم‌های ثانوی رو که از طریق دیگر کشورها اعمال کرده و تمام راه‌های گریز رو تقریبا بر روی ایران بسته و اقتصاد ایران رو به طرف ورشکستگی پیش برده، مجبور شدند تحت این لوای نرمش قهرمانانه وارد مذاکره بشن که آمریکا هم یک نرمش بالنسبه نشون داد و داره راه به جلو میره. از الان دارن خط نشان میکشند برای این تیم مذاکره کننده که شما باید سعی کنین که از خط قرمز عبور نکنین و اینا. تمام اینا نشان دهنده دخالت بیش از حد و شاید بیش از حد هم درست نباشه تام و تمام سپاه پاسداران در امور سیاسیه. باید بذارن این کار رو که سیاستمداران انجام بدن با توجه به مساله ملی کشور و برن جلو که راهگشایی باشه که این همه فشاری رو که بر روی مردم هست کم بشه.
آقای حسن یاری، آقای آریان اشاره کردن به دخالت‌های سپاه در امور سیاسی. قبل از اینم آقای روحانی از فرماندهان سپاه خواسته بود که از فعالیت‌های سیاسی دور بمونن و به جای اون در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی وارد بشن. ولی فرمانده سپاه هم دوباره گفته اخیراً که نمیتونه سپاه در عرصه سیاسی بی‌تفاوت باشه. فکر می‌کنید که این نقض خواسته آقای روحانی به چه معناست؟
برمیگرده به بحث کهنه‌ای که در ایران وجود داره متأسفانه حداقل 2 دهه. اگر که نگاه بکنیم به وصیت‌نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در این وصیت‌نامه خیلی روشن تأکید شده در مورد عدم ورود نظامیان به عرصه سیاسی. منتها این دچار تفسیر شده و از اونجایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سپاه به عنوان نگهبان این جمهوری شناخته شده، در نتیجه تفسیری که انجام شده این هست که سپاه وظیفه ذاتیش هست که از انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران که زاده این انقلاب هست نگهبانی بکنه. و این وضعیت همچنان ادامه داره. بستگی به این که چه کسی رئیس جمهور هست و این که رئیس جمهور تا چه حدی میتواند بر تصمیم گیرندگان پایی در ایران تأثیر بگذاره، این تفسیر دچار افت و خیزهایی میشه. امروز این تفسیر بسیار بسیار روشنتر، بسیار قویتر شده و در نتیجه اگر که دولت آقای روحانی و افراد این دولت بخواهند به بازبینی این تفسیر غالب امروزی دست بزنن، خب دچار همین مشکلاتی هست خواهند شد که درباره اونها داریم بحث میکنیم. ولی به اعتقاد من راه برون رفت ایران از بحرانهای متعددی که به دلایل مختلف چه دولت قبلی به وجود آورنده اونها بوده، چه تحریمهای بین المللی و به طور کلی مسائلی که مردم ایران با اونها روبرو هستن موفق بشه، لازم هست که به این تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران خاتمه داده بشه، یک چارچوب خیلی روشنی ارائه بشه که در مورد مسئولیت‌های مختلف چه کسانی در چه مواردی مسئولیت‌هایی دارند و در چه مواردی می‌توانند وارد عمل بشوند و مسائلی از این قبیل. تا زمانی که این صورت نگیره، خب به همین شکل وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. از اونجایی که امروز سپاه دارای قدرت زیادی است در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی، در عرصه نظامی، سعی میشه که در مورد پرونده های اساسی نظیر پرونده هسته‌ای هم فرماندهان سپاه جهتگیری های خیلی روشنی بکنن و خواسته هایی رو که دارن به طور خیلی روشنتر و بی‌پرواتر مطرح بکنن. این برمیگرده به همون مشکل اساسی که وجود داره، ادامه حیات این مراکز متعدد تصمیم گیری و در نتیجه اینها ضعیف میکنه وضعیت دولت رو، هم در مورد پایان دادن به بحران های متعدد، هم در مورد اینکه از نظر اقتصادی بتواند به قولهایی که داده پیش از انتخابات عمل بکنه، و همچنین در عرصه بین المللی. یکی از سوالات عمده‌ای که همواره غربی ها به خصوص داشتن و دارن این هست که در ایران چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است؟ آیا دیپلماتی که در برابر اونها داره صحبت میکنه و به توافق احتمالا خواهد رسید قادر خواهد بود که این توافق رو در داخل هم مورد عنایت تصمیم گیرندگان عمده قرار بده یا نه؟
متشکرم آقای حسن یاری. آقای علیزاده، به عنوان آخرین سوال میخواستم برامون بگید که روابط وزارت خارجه و سپاه رو چطور ارزیابی میکنید شما در دولت آقای روحانی؟
طبیعتا سپاه پاسداران در اجزای مختلف کشور دست اندازی کرده، از ورزش بگیرید تا فرهنگ و هنر و سینما و الی آخر. در وزارت خارجه هم بسیاری از کادر وزارت خارجه رو از اعضای سپاه آوردن، حتی در دوران آقای احمدی نژاد تصمیم به تصفیه کردن کادرهای پیشین وزارت خارجه که کار کشته بودند و سابقه کار زیادی داشتند رو تصمیم گرفتن و افراد بسیار نورتی رو وارد وزارت خارجه کردن. طبیعتاً مسئله فقط به این بر نمیگرده که رابطه سپاه و وزارت خارجه چگونه است. به هر حال سپاه یک نهاد نظامی هست و وزارت خارجه یک وزارتخانه، یعنی از نظر رنگ اداری این یک وزارتخانه است، اون یک نهاد. شما ببینید مثلا این مشکلات رو وزارت خارجه با ارتش نداره، اما با بسیج داره، با سپاه پاسداران داره، با حرفای مثلا فرض بنیاد شهید داره. خب این در میگرده به این که آقای ظریف در واقع در مرحله خاصی از تاریخ روابط ایران و اروپا و ایران و غرب متصدی کار شده که جهان غرب در حال یک آزمون از ایران است. دانیم یک نظام متسللی مثل نظام جمهوری اسلامی که در تصمیمات خودشون به هر راهی متوسل میشن، حتی سرکوب مردم خودشون، آیا این نظام در حال تبدیل شدن به یک نظام منعشف هست که میبینیم آقای روحانی میاد بحث حقوق شهروندی رو مطرح میکنه، بحث بازگشتن ایرانی ها خارج از کشور رو مطرح میکنن، بحث تعامل سازنده با اینا همه ملاک های یک نظام منعطف هستش. حالا شما اگر خودتون رو جای آقای ظریف بگذارید، در این پروسه گذار از نظام متسلح به نظام منعطف شما چگونه باید صحبت بکنید که طرفهای خارجی خودتون رو قانع بکنید، در این حال موجب دلخوری طرفهای داخلی خودتون یعنی اون بازماندگان از نظام متسلح موجب دلخوری اینها نشید؟ واقعا کار دشواریه.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مصطفی در فنلاند. ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. من فرین عاصمی هستم. تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر، خدا نگهدار.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.